آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سرآغاز گفتار نام خداست که رحمتگر و مهربان خلق راست. خانم ها آقایان، شنوندگان عزیز و همراهان همیشگی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. صبح با طراوت شما به خیر و نیکبختی. در نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه شما هستیم و بسیار سپاسگزاریم که شما هم ما رو همراهی میکنید. در همین ابتدا توجه شما عزیزان رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
اوقات صبحگاهی شما به خیر و سرشار از برکت باشه. عزیزان شنونده، امروز دوشنبه است و ما آنچه که امروز در بخش صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان همکاران من برای شما تهیه و تدارک دیدند. بعد از صحبت‌های بنده تقویم تاریخ رو خواهید شنید، سپس حکایت آیه ها رو خواهید شنید و پس از اون تکرار آسیای مرکزی در هفته تقدیم شما خوبان میشه و پس از شنیدن تکرار آسیای مرکزی در هفته، همکاران خوب من در بخش سیاسی اخبار صبحگاهی رادیو تاجیکی رو تقدیم حضورتون خواهند کرد. در این لحظه تقویم تاریخ تقدیم به شما عزیزان خواهد شد.
با نام و یاد خدا، سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. با عرض تحیاتی و خانواده یکایک شما عزیزان، در این لحظه بنده سیدزاده و اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم به تقویم تاریخ امروز دوشنبه 24 بهمن ماه سال 1401 هجری شمسی برابر با 22 رجب سال 1444 هجری قمری و مطابق با 13 فوریه سال 2023 میلادی. دوستد 16 سال پیش در روز 22 رجب سال 1228 هجری قمری فقیه نامدار شیخ جعفری کاشف الغطا درگذشت. شیخ جعفری کاشف الغطا در سال 1154 هجری قمری در نجف اشرف به دنیا آمد و از همان آوان کودکی به تحصیل علوم دینی پرداخت. در آغاز مقدمات را نزدی پدر آموخت و سپس از محضر بزرگان همچون شیخ محمد مهدی فتونی، محمد باقر وحید بهبهانی و سید مهدی بحرالعلوم کسب دانش کرد. شیخ جعفر سپس به تألیف و تدریس پرداخت و شاگردان فراوان تربیت نمود و کتب متعدد نگاشت. یکی از کارهای مهمی وی مقابله با اخبارگری بود و تلاش مؤثر در از بین بردن این فتنه انجام داد. سرانجام این عالم سترگ پس از 74 سال عمری با برکت در روز چهارشنبه 22 رجب سال 1228 هجری قمری داری فانی را ویدا گفت. صد و 98 سال پیش در روز 22 رجب سال 1246 هجری قمری ملا علی ابن جمشید معروف به آخوند نوری عالم و حکیم برجسته درگذشت و علاوه به کار تدریس به تحقیق و مطالعه ادامه داد تا به مقام والای در رشته حکمت دست یابد. بدان پایه که برخی از دانشمندان فلسفه پایگاه او را از این جهت به مقام و موقعیت صدر المتعلهین نزدیک دانستند. از میان آثار متعددی که از ملا علی نوری بر جای مانده است میتوان به حواشی اسفار و رساله در وحدت وجود اشاره کرد. صد و 40 سال پیش در روز 13 فوریه سال 1883 میلادی ریچارد واگنر آهنگساز و موسیقیدان معروف آلمانی در سن 70 سالگی درگذشت و چند ماه پس از تولد در سال 1813 میلادی پدرش را از دست داد. واگنر به خاطر علاقه به موسیقی از نوجوانی به نوشتن اپرا و ساختن آهنگ پرداخت و آثاری بزرگی از خود بر جای گذاشت. واگنر همچنین در جریان تحولات سیاسی اواخر دهه 1850 در آلمان به صف انقلابیون پیوست و در اثر شکست آنها به مدت 13 سال مجبور به ترک آلمان شد. و 35 سال پیش در روز 24 بهمن ماه سال 1366 هجری شمسی عالم مجاهد آیت الله شیخ سلمان خاقانی درگذشت. آیت الله شیخ سلمان خاقانی در سال 1293 هجری شمسی در یکی از شهرهای جنوب عراق به دنیا آمد. پس از طی دوران کودکی در سن 13 سالگی برای تحصیل علوم دینی به نجف اشرف هجرت کرد. ایشان در همان حال از شرکت در فعالیت‌های اجتماعی نیز غافل نماند و در انجمن‌های اجتماعی، سیاسی و ادبی شرکتی فعال می‌جست. آیت الله خاقانی در سن 43 سالگی پس از فوت پدرش که از علمای خرمشهر بود در این شهر سکونت گزید و در طی 3 دهه اقامت در خرمشهر منشأ هدایت مردم و خدمات ارزنده واقع شد. پس از شروع جنگ تحمیلی خانه ایشان پایگاهی آوارگان بود تا اینکه منزل وی هدف توپ و خمپاره قرار گرفت و مجبور به ترک خرمشهر شد. در جریان جنگ خانه و مسجد و کتابخانه نفیس آیت الله خاقانی تخریب و غارت شد و او به قم هجرت کرد. سرانجام این اسوه مقاومت و الگوی پارسایی در روز 24 بهمن ماه سال 1366 هجری شمسی برابر با 24 صفر سال 1408 هجری قمری در سن 76 سالگی در قم جان به جان آفرین تسلیم کرد. شنوندگان عزیز و ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ امروز دوشنبه 24 بهمن ماه سال 1401 هجری شمسی برابر با 22 رجب سال 1444 هجری قمری و مطابق با 13 فوریه سال 2023 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
آنچه شنیدید تقویم تاریخ بود. در این لحظه تکرار گفتار گلبرگ رو به اتفاق میشنویم.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. یاران همراه سلام. پدر عارف نامی ابو سعید ابوالخیر دوستدار سلطان محمود غزنوی بود، چنان که سرایی ساخته بود و جمله دیوار آن را صورت محمود و لشکریان و فیلان او نگاشته. ابو سعید طفل بود، پدر را گفت ای پدر، از برای من خانه بازگیر. پدر خانه برای او اختیار کرد. ابو سعید همه آن خانه را الله بنوشت. پدر وی را گفت چرا همه این خانه را به نام الله نگاشتی؟ ابو سعید گفتش تو نام سلطان خیش می نویسی و من نام سلطان خیش. پدر چون این از ابو سعید شنید، وقت خوش شد و از آنچه کرده بود پشیمان گردید و آن نقش‌های محمود غزنوی و لشکریان و فیلان را محو کرد و دل بر کار فرزندش ابو سعید نهاد. عارفی را پرسیدند حالت چون است؟ عارف گفت آن که جویم نخواهم و آن چه خواهم نیابم. ملکی را که ملک از او برفته بود پرسیدند چرا دولت از تو روی برگردانید؟ ملک گفت قره شدن من به دولت و نیروی خیش و بسنده کردن به دانش خیش و غافل بودن من از مشورت کردن و به پای کردن مردمان دون را به شغل‌های بزرگ و ضایع کردن حیلت به جای خیش و چاره کار ناساختن اندر وقت آن که شتاب باید کردن و روانا کردن حاجات مردم. آری اینها بود سبب روی گردانیدن دولت و ملک از من. مردی را دیدند که سخت می گریست. او را گفتند این گریستن تو از بحر چیست؟ آن مرد گفت در کودکی کبوتری از آن یکی بگرفتم، یاد آمد 1000 دینار نقره به ثواب خداوندش دادم، هنوز دلم قرار نگرفته، می گریم تا حال چه شود؟ در پناه حضرت حق بدرود.
لحظه هاتون سرشار از خیر و برکت و آرامش. در این لحظه حکایت آیه ها تقدیم به شما عزیزان میشه.
حکایات آیه ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های حکایات آیه ها در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا دقایقی با شما همراه باشم. خداوند اراده کرد و محمد صلی الله علیه و آله و سلم را از میان عرب نه از میان یهود برای پیامبری برگزید. یهودیان که منتظر پیامبر آخرالزمان از میان خود بودند، قلبهایشان مملو و از حسادت و کینه شد، برای آنکه طبیعت برتری طلبی بر درونشان غلبه داشت و خود را ملت برگزیده خدا در زمین می دانستند. برایشان خیلی سخت و دشوار بود که این پیامبر موعود از میان اعراب باشد و همین دلیل دشمنی و کینه‌توزی خود را نتوانستند پنهان کنند و گفتند محمد آن پیامبری نیست که ما در انتظارش بودیم و دین او آن دینی نیست که ما در طلب آن بودیم. بدین ترتیب هر آنچه درباره حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در کتابهایشان آمده بود را تحریف کردند. آنان هر اسم یا صفت یا اشاره‌ای که بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دلالت می‌کرد تغییر دادند. آنان با طرح سوالات مبهم و بیپایه اعراب جاهل و منافق صفت را علیه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم تحریک می کردند. غالب مردم مدینه از رفتارهای غیرمنطقی آنان تعجب می کردند، به طوری که به یهودیان می گفتند از خدا بترسید و مسلمان شوید. شما همواره به ما می گفتید به وسیله پیامبر خاتم بر ما پیروز خواهید شد، در حالی که ما اهل شرک بودیم و اوصاف او را برای ما می شمردید و می گفتید که او به زودی مبعوث خواهد شد. اما یهودیان در مقابل این سخنان می گفتند محمد چیزی برای ما ارائه نکرده تا او را به پیامبری بشناسیم و او همان نیست که ما به شما یادآور می شدیم. همراهان گرانقدر، صفیه دختر حی بن اختب از تیره یهودیان بنی نذیر بود که از حیث نسب به هارون ابن عمران برادر موسی کریم علیه السلام می رسید. صفیه همواره در ناز و نعمت زندگی می کرد. هنگامی که به سن ازدواج رسید، بسیاری از بزرگان قومش خواهان ازدواج با او بودند. سلامه ابن ابوالحقیق یکی از خواستگاران بود که موفق به ازدواج با او شد. اما این ازدواج سرانجام خوشی نداشت و صفیه مجبور به ازدواج دیگری شد. همسر دوم وی کنانت ابن ابوالحقیق از شعرای یهود محسوب می شد. این مرد نیز در جنگ خیبر کشته شد.
تنزیل من حکیم حمید.
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا.
این هذا القرآن یهدی للتی
همینی که قرآن رو تو جیب اون بگذاریم کافیست. که در هنگام سفر از زیر قرآن رد بشیم کافی است؟ اینی که ما در جلسه تلاوت قرآن شرکت کنیم کافی است؟ اینی که حتی قرآن رو با صدای خوش تلاوت کنیم یا اون تلاوت رو بشنویم و از اون لذت ببریم کافی است؟ یک چیز دیگری لازم داره، او چیست؟
افلا یتدبرون القرآن،
تدبر در قرآن است.
و انه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه.
قرآن همه چیز ما.
انه لقرآن کریم.
خیلی فاصله داریم، باید پیش بریم.
تنزیل من حکیم حمید.
دوستان عزیز، همچنان با برنامه حکایات آیه ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. این برنامه هر دوشنبه صبح و تکرار آن هر چهارشنبه شب تقدیم شما عزیزان می شود. اگر فرصت نکردید برنامه ما را بشنوید، کافیست به سایت خبرگزاری پارس تودی بخش تاجیکی با آدرس www.parstoday.ir تاجیکی سری بزنید و این برنامه رو از بخش تولیدات رادیو سایت دریافت کنید. همراهان ارجمند، همچنان با برنامه حکایات آیه ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. هنگامی که حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه مهاجرت نمود، دشمنی یهودیان نمایان شد. صفیه متوجه کینه و حسد پدرش حی ابن اختب نسبت به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و سایر مسلمانان شد. او چنین روایت می کند: فردای آن روزی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه هجرت کرد، پدر و عمویم به نزد ایشان به منطقه قبا رفتند و هنگام غروب آفتاب خسته و عصبانی برگشتند. در آن زمان من مانند همیشه با حالت شادمانی و خوشحالی به استقبالشان رفتم. به خدا قسم آنقدر غمگین و ناراحت بودند که هیچ کدام به من نگاه نکردند. صفیه افزود: از عمویم شنیدم که به پدرم می گفت آیا او همان پیامبر موعود بود؟ گفت آری، به خدا قسم او پیامبر خداست. عمویم گفت آیا مطمئن هستی؟ آیا او را به خوبی شناسایی کردی؟ پدرم گفت بله، او تمام مشخصاتی که در تورات آمده را دارد. عمویم گفت اما چه؟ در درونت چه احساسی نسبت به وی داری؟ پدرم گفت هیچ احساس خوبی ندارم، به خدا قسم تا زنده ام دشمن وی هستم. یهودیان کم کم دشمنی و کینه توزی خود را بیش از پیش آشکار کردند. با وجودی که میان آنان و مسلمانان پیمان و معاهده منعقد شده بود، اما با مشرکان مکه به طور پنهانی ارتباط برقرار کرده و برای جلب مصلحت و منافع آنان بر ضد مسلمانان توطئه می کردند. دسیسه و فتنه انگیزی آنها تا جایی ادامه یافت که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم مجبور به جنگ با آنان شد. یهودیان در جنگ با مسلمانان شکست خورده و تعدادی کشته و دینی اسیر شدند. یکی از این اسیران صفیه بود. هنگامی که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم او را دید، چنین فرمود: پدرت تا زنده بود یکی از دشمنترین افراد نسبت به من بود، تا اینکه خدا او را کشت. صفیه عرض کرد: ای رسول خدا، خداوند در کتابش می‌فرماید هیچ کس گناه دیگری را به دوش نمی کشد. این سخن صفیه کنایه از این بود که گناه پدرم ربطی به من ندارد. پس از آن پیامبر فرمود: تو در انتخاب آزاد هستی، اگر اسلام را اختیار کنی پیش من خواهی ماند و اگر بر دین یهود باقی ماندی تو را آزاد می کنم تا به قومت ملحق شوی. صفیه گفت: ای رسول خدا، دل من به اسلام گرویده و آن هنگام که به طرف اقامتگاه شما می آمدم، قبل از این که مرا به اسلام دعوت کنی شما را تصدیق کردم. من چه حاجت به یهودیت دارم، در حالی که در بین آنها نه پدری دارم و نه برادری. مرا در انتخاب کفر و اسلام آزاد گذاشتی، پس آگاه باش که خدا و رسولش نزد من از آزادی و برگشت محبوب ترند. بدین ترتیب صفیه همسر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم شد و به برکت این وصلت اسیران یهود آزاد شدند. در کتاب‌های تاریخی مطلب جالب دیگری نیز آمده که دلیل استقبال صفیه از اسلام و پیامبر اکرم را به خوبی روشن می‌کند. نقل است که رسول خدا پس از اسارت صفیه در چهره وی و نزدیک چشم او نشانه کبود شده‌ای که به سبزی میزد را دید. از او پرسید: این چیست؟ گفت: ای رسول خدا، چندی پیش در خواب چنان دیدم که ماه از سوی آسمان یثرب آمد و در دامن من قرار گرفت. این خواب را به شوهرم کنان گفتم. او عصبانی شد و گفت: گویا دوست داری همسر این پادشاه شوی که از مدینه می آید. پس ضربه‌ای بر صورت من وارد کرد. روزی پیامبر بر صفیه وارد شد و او را گریان دید. علت را پرسید. عرض کرد: عایشه و حفصه مرا رنج می دهند و می گویند ما دختر عموهای رسول خداییم و از تو برتریم. پیامبر فرمود: با آنان بگو شما چگونه از من بهترید، در حالی که پدر من هارون نبی الله و عمویم موسی کلیم الله و همسرم محمد رسول الله است. صفیه به نزد آنان رفت و کلام پیامبر را بازگو کرد. آنان گفتند: این سخنان تعلیم پیامبر است. سپس آیه 11 سوره شریفه حجرات نازل شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون.
در این آیه خداوند می فرماید: ای کسانی که ایمان آوردید، هرگز گروهی از مردان شما گروه دیگر را مسخره نکند، شاید آن گروه بهتر از آنان باشد، و نه زنانی زنان دیگر را شاید آنان بهتر از اینان باشند، و یک دیگر را مورد طعن و عیب‌جویی قرار ندهید و با القاب زشت و ناپسند یک دیگر را یاد نکنید. بسیار بد است که بر کسی پس از ایمان نام کفرآمیز بگذارید و آنها که توبه نکنند ظالم و ستمگرند. دوستان ارجمند، صفیه زن با ادب و دانایی بود و به پیامبر محبت داشت و نقل است که در وقت احتضار پیامبر بیش از زنان دیگر عشق و رو به پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم گفت: به خدا قسم، ای پیامبر خدا، همانا دوست داشتم که درد شما برای من بود. برخی از همسران پیامبر قیافه بغض‌آلود او را مسخره کردند. پیامبر که طعنه و مسخره آنان را مشاهده کرد، در همان حال بیماری فرمود: بروید دهانهایتان را بشویید. گفتند از چه چیز دهانمان را بشوییم؟ فرمود از طعنه‌ای که به صفیه زدید و بدانید که او راست گفت. خب دوستان عزیز، به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های حکایات آیه ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. امیدوارم که این برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد و همه شما را به خداوند بزرگ منان می‌سپارم. حق یار و نگهدارتان باد.
آنچه شنیدید گفتار حکایت آیه ها بود. سپاسگزاریم که همراه ما هستید و در این لحظه تکرار آسیای مرکزی در هفته رو بشنوید.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه سیاسی. این جانب امیری هستم با برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز، در آغاز برنامه چند خبری از منطقه تقدیم حضورتان میگردد. سفر رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی تاجیکستان به قزاقستان. رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی تاجیکستان به قزاقستان سفر کرد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، هیئت پارلمانی تاجیکستان به ریاست محمد طاهر زاکرزاده، رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی تاجیکستان برای شرکت در اولین همایش بین پارلمانی کشورهای آسیای مرکزی به قزاقستان سفر کرد. همایش از 9 تا 10 فوریه در شهر ترکستان برگزار خواهد شد. نقش مجلس در تقویت همکاری استراتژیکی همه‌جانبه کشورهای آسیای مرکزی موضوع همایش است. در اولین همایش رئیسان پارلمان‌های قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و قرقیزستان شرکت می‌کنند. همکاری‌های متقابل محور رایزنی مقامات ازبکستان و اتحادیه اروپا. در دیدار مقامات ارشد ازبکستان و اتحادیه اروپا در تاشکند، مسائل همکاری متقابل در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی و بازرگانی بررسی شد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، غیرت فاضل و معاون وزیر کارهای خارجه ازبکستان و شارلوت آدریان با سفیر اتحادیه اروپا در تاشکند دیدار و مسائل همکاری‌های متقابل در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، بازرگانی و فرهنگی را بررسی کردند. طرفین بر لزوم استفاده مؤثر از امکانات نهادهای همکاری‌های متقابل مشترک از جمله برگزاری نشست‌های دوره‌های آنها در سال 2023 میلادی تأکید کردند. همچنین در این دیدار بر اهمیت اجرای طرح‌های مشترک در مسیر استراتژی اتحادیه اروپا برای آسیای مرکزی در زمینه‌های مانند دیجیتال سازی، اقتصاد سبز، انرژی، محیط زیست و تغییرات اقلیمی تأکید شد. 16 نوامبر سال 1994 بین اتحادیه اروپا و ازبکستان روابط سیاسی برقرار شد. پیام‌های تسلیت امام علی رحمان به رئیس جمهور ترکیه و سوریه. رئیس جمهور تاجیکستان در پیام‌های جداگانه جان باختن تعداد زیاد از مردم ترکیه و سوریه بر اثر زمین لرزه شدید را به سران این دو کشور تسلیت گفت. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، با نقل از خاور، امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در پیام‌های جداگانه جان باختن تعداد زیادی از مردم بر اثر زلزله شدید در ترکیه و سوریه را به رجب طیب اردوغان و بشار اسد رئیسان جمهوری دو کشور تسلیت گفت. در پیام امامعلی رحمان به اردوغان آمده است خبر جان باختن و مجروح شدن تعداد زیادی از مردم همچنین خسارات هنگفت مادی ناشی از زلزله شدید در مناطق جنوب شرق ترکیه سبب تأسف عمیق ما شد. در رابطه با عواقب ناگوار این بلای طبیعی مراتب همدردی و تسلیت صمیمانه خود را به جناب عالی و همه مردم دوست ترکیه ابراز داشته و برای بستگان و دوستان قربانیان صبر و برای همه مجروحان شفای کامل آرزو دارم. در پیام رئیس جمهور تاجیکستان به رئیس جمهور سوریه در این رابطه آمده است خبر وقوع زمین لرزه شدید در کشور دوست سوریه که منجر به کشته و مجروح شدن تعداد زیاد از مردم و خسارات سنگین شد سبب تأسف و تأثیر ما گردید. در این لحظات سخت مراتب همدردی خود را با جناب عالی و همه مردم دوست سوریه ابراز میکنم و برای بستگان و دوستان قربانیان صبر و برای همه مجروحان شفای کامل آرزو دارم. تبلیغ فرهنگ غربی زیر پوشش دوره های آموزشی در قزاقستان. شورای عمومی معلمان و اولیای شهر المتا در حاشیه ها و مفاد دوره های آموزش صلاحیت های جهانی ابراز نگرانی کردند. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان این مطلب را دنیا صدردین و رئیس شورای عمومی معلمان و اولیای شهر المتا اعلان کرد. بر اساس اظهارات وی این شورا قصد دارد ضد طراحان دوره های شبهناک آموزش صلاحیت های جهانی که توسط وزارت علوم و آموزش قزاقستان برای تمام مدارس کشور توصیه شده است شکایت کند. صدردینوا گفت دوره آموزش صلاحیت های جهانی همچنین به موضوع جنسیت میپردازد و تدریج این مفهومی تبیین میشود که فقط دو جنسیت وجود ندارد بلکه تنوع جنسیت وجود دارد که شما حق دارید خود را آن طوری که میخواهید شناسایی کنید. وی تاکید کرد ما زنگ خطر را به صدا درآوردیم زیرا این امر با ذهنیت ما هرگز هماهنگ نیست. گروه از والدین آماده شکایت ضد تهیه کننده دوره صلاحیت جهانی یعنی اکادمی ملی آموزشی به نام ابروی آلتینسارین هستند تا روشن شود که در حقیقت موضوع چیست و چرا چندین درس مشکوکی را تحمیل کردند. بنابر گزارش های رسانه محلی قزاقستان هرچند دوره آموزشی موسوم به شایستگی های جهانی برای صنف های 5 تا 11 اختیاری عنوان شد اما عمدتاً به صورت مرتب تدریس می شود. اولین سفر رسمی وزیر خارجه قزاقستان به بحرین. وزیر کارهای خارجه قزاقستان برای اولین بار در تاریخ روابط دو جانبه به بحرین سفر کرد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان مختار طلیبردی وزیر کارهای خارجه قزاقستان در چارچوب یک سفر رسمی از بحرین بازدید و با حمد ابن عیسی الخلیفه پادشاه و دیگر مقامات این کشور دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار وزیر کارهای خارجه قزاقستان طرح مقابله را با مرحله جدید نوسازی سیاسی و اقتصادی در کشورش آشنا کرد. پادشاه بحرین به نوبه خود سرعت رشد مدرن قزاقستان و مثبت ارزیابی و از اصلاحات رئیس جمهوری این کشور حمایت کرد. دو طرف با در نظر گرفتن پویای رشد تعامل سیاسی قزاقستان و بحرین بر اهمیت ادامه گفتگو در بالاترین سطح اشاره و با هدف گسترش روابط تجاری و اقتصادی در مورد انجام تلاش های مشترک برای حل مشکلات حمل و نقل و لجستیکی توافق کردند. در مذاکرات رئیس دیپلمات قزاقستان با خالد ابن عبدالله الخلیفه معاون نخست وزیر بحرین مسیرهای تعمیق روابط دو جانبه در زمینه های مختلف بررسی شد. دو طرف در مورد ایجاد شورای بازرگانی قزاقستان و بحرین با منظور ایجاد ارتباط مستقیم بین تاجران و شناسایی زمینه های امیدوار کننده همکاری توافق کردند. شنوندگان گرامی در تحلیل برنامه به دستگیری دینداران و مؤمنان جمهوری آذربایجان با اتهامات به اساس مقامات دولت الهام علیو پرداخته می شود. دستگیری مؤمنان و دینداران در جمهوری آذربایجان به اتهام جاسوسی موضوع جدید نیست و مداوم در تاریخ این کشور پس از استقلال از سال 1991 میلادی وجود داشته است. پس از روی کار آمدن حیدر علیو در جمهوری آذربایجان این رویداد تلخ شکل گرفت و در زمان حکومت الهام علیو به صورت کامل تشدید شده است. در این زمینه اگرچه خلق و خوی سیاستمداران حاکم بر باکو را نباید نادیده گرفت، اما بدون شک دخالت های بیگانگان در این زمینه بسیار جدی است. در واقع پس از حضور گسترده بیگانگان در ساختار اداری و دولت الهام علیه، سیاست شیعه ستیزی در رسانه های باکو و میزان بسابقه تشدید شده است. با تحرکات اخیر دولت الهام علیه چونین به نظر می رسد که مقامات دولت باکو که با حمایت های بیگانگان دلخوش کردند، از علایق جدا نشدنی ملت های مسلمان سوء استفاده می کند. دستگیری دینداران شمال عرص را باید در همین راستا ارزیابی کرد. تلاش خانواده الهام علیو همواره برای فشار بر دینداران جمهوری آذربایجان به سابقه است و اصرار مقامات باکو بر وابستگی مؤمنین و دینداران شمال عرص به ایران موضوع جدیدی نیست. مقامات باکو این حقیقت را بهتر از هر کسی می دانند که مردم مسلمان جمهوری آذربایجان از فهم و درک واقعی تشخیص درست از غلط را بهتر از هر مقام دولت الهام علیو تشخیص می دهند. مردم مؤمن و خداجوی جمهوری آذربایجان بیش از 70 سال تحت فشارهای شدید نظام متمرکز تصمیمگیر شوروی از آخرین دین الهی و مذهب تشیع دوری نکرده اند. با وجود این دولت الهام علیه همه مساعدت خود را به کار گرفته است تا مذهب مردم شیعه جمهوری آذربایجان را با دیگر فرقه های دینی و حتی رژیم نجات پرست صهیونیست متمایل و وابسته با ایران نشان دهد. بدیهی است که این رویای خام هیچگاه تحقق نخواهد یافت و تلاش های مقامات باکو مصداق ضرب المثل آب در هارون کوبیدن است. در همین ارتباط وداد اسکندراو بازپرس عالی رتبه پیشین دادستان جمهوری آذربایجان از وضعیت و ماهیت حاکمیت باکو اظهار نظر کرده است. این سیاستمدار و قانونگذار پیشین در شمال عرص گفته است که در جمهوری آذربایجان انسان‌ها به سطوح آمدند. همکنون یکی از نیروهای خیلی ناراضی در کشور و در مرحله اول نظامیان هستند. در رده دوم دینداران ناراضی هستند و سوم گروه ناراضی هم مردم عادی هستند. اظهارات این حقوقدان جمهوری آذربایجان نشان می‌دهد وضعیت در شمال عرص عادی نیست. دولت الهام علیه با واگذاری قدرت به ویژه در امور نظامی به یک کشور بیگانه نشان داده است که تمایل به ادامه حاکمیت بر شمال عرص با حمایت‌های مردم مسلمان شمال عرص ندارد. در مقابل به شدت به وابستگی جمهوری آذربایجان به بیگانگان از خود تمایل نشان می‌دهد. این امر به معنای آن است که رئیس جمهور آذربایجان به جای خدمت به مردم مسلمان شمال عرص تمام امکانات کشور را جهت خدمت به بیگانگان بسیج کرده است. دستگیری مؤمنان و دینداران جمهوری آذربایجان نیز در همین راستا قابل ارزیابی است. یک نکته قابل تأمل در این زمینه تلاش مقامات باکو و کارشناسان وابسته به دولت الهام علیه برای وادار کردن ایران به اتخاذ سیاست‌های تهاجمی است، در حالی که ایران در 1400 سال گذشته هیچگاه در این نقشه و نقشه‌های مشابه تهاجمی ایفای نقش نکرده است. بدیهی است که این سناریو توسط بیگانگان که اختیار دولت باکو را در دست دارند طراحی و اجرا می شود و مقامات دولت الهام علیه در این زمینه نقش چندان ایفا نمی کنند. خبر دیگر این که دولت ارمنستان سند را به عنوان اختیار اجرای عملیات حفظ صلح در منطقه درگیری قره‌باغ با روسیه امضا کرد و به استلام این پرسش که آیا آنها صلاحیت دارند که کریدور لاچین را به زور باز کنند پاسخ داد. دفتر نخست وزیر ارمنستان درباره ماموریت و اختیار صلح‌بانان روسیه در قره‌باغ اطلاعات ارائه کرد پاسخ داد. این نهاد اعلان کرد دولت ارمنستان سند را به عنوان اختیار اجرای عملیاتی حفظ صلح در منطقه درگیری قره‌باغ با روسیه امضا کرده است. این سند پس از جنگ 44 روزه و بیانیه سه جانبه تاریخ 10 نوامبر سال 2020 در 21 نوامبر به امضای وزیران دفاع ارمنستان و روسیه رسید، اما جمهوری آذربایجان این سند را امضا نکرده است. در حقیقت دولت الهام علیه که با طرفندهای چندین سند همکاری نظامی با روسیه امضا کرده است، اکنون خواستار خروج صلح‌بانان روس از قره‌باغ است. مخالفت دولت الهام علیه با حضور صلح‌بانان روس در قره‌باغ نشان دهنده آن است که مقامات باکو تلاش میکند صلح‌بانان کشور دیگری غیر از روسیه را و منطقه قره‌باغ وارد کنند. بدیهی است که این امر به زیان دولت باکو ادامه خواهد یافت. در سند امضا شده میان روسیه و ارمنستان آمده است نیروهای حافظ صلح روس مستقر در امتداد خط تماس در قره‌باغ و در امتداد کریدور لاچین باید از جابجایی امنی همه نوع حمل و نقل ارسال بدون مانع کمک های بشردوستانه بین المللی نظارت بر رعایت رژیم آتش‌بس و واکنش به نقض توافق تعهد به عدم توسل به زور و پیشگیری از اختشاش در حوزه مسئولیت خود تضمین زندگی عادی در قره‌باغ حفاظت از لوازم حیاتی اطمینان حاصل کند بر اساس این سند نیروهای حافظ صلح روسی می توانند در مواردی که با آنها اجازه انجام وظیفه خود را نمی دهند هنگامی که خشونت توسط گروه‌ها یا افراد مسلح ضد آنها اعمال شود زمانی که جان و سلامت مردم غیر نظامی در معرض تهدید قرار می گیرد از سلاح استفاده کنند در این زمینه آرتود خاچیکیان استاد دانشگاه علوم سیاسی استنفورد آمریکا این مسئله را بررسی کرد. این کارشناس ارمنی تأکید کرد بدون امضای جمهوری آذربایجان نیروهای حافظ صلح روسی می توانند وظایف مندرج در سند امضا شده توسط ارمنستان و روسیه را انجام دهند. با عنوان مثال تصور کنید که روسیه و ارمنستان سند را در رابطه با آنچه در ابخازیا و استوای جنوبی در خاک گرجستان در حال وقوع است امضا کنند. چون این چیزی نمی تواند اتفاق بیفتد. شما نمی توانید یک سند را امضا کنید و رویدادها را در قلمرو کشور دیگر شناسایی کنید. اگر قره‌باغ را قلمرو جمهوری آذربایجان در نظر بگیریم، معلوم می شود که جامعه بین المللی نیز آن را چنین می داند. حتی اگر در مورد آن هم صحبت کنیم نمی توانیم این کار را انجام دهیم. آیا می توانیم تصور کنیم که روسیه و جمهوری آذربایجان سند را در مورد آنچه که در یروان و گیومری اتفاق افتاده است امضا کنند؟ این کارشناس سیاسی در عین حال گفت برای تحمیل صلح یعنی استفاده از زور باید دستور از سوی شورای امنیت سازمان ملل وجود داشته باشد. این نهاد باید وجود تهدید علیه امنیت بین المللی را تایید کند و به کشور و یا گروه از کشورها اجازه دهد تا از زور استفاده شود. به هر حال باید گفت در زمینه امضای توافقنامه جدیدی با روسیه جمهوری آذربایجان تمایل از خود نشان نمی‌دهد. مشخص می‌شود که مقامات باکو در زمینه همکاری با روسیه نیز از سیاست‌های دوگانه و ریاکارانه پیروی می‌کنند. شنوندگان عزیز به پایان برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدار.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
حضور رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در اولین همایش بین پارلمانی کشورهای آسیای مرکزی بحران انسانی در منطقه های زلزله زده ترکیه قطع روابط بارسلونا با تل آویو و ایستادن ایران بر سکوی سوم جهانی هاکی بسم الله الرحمن الرحیم با صلوات بر حضرت محمد آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با بخش سیاسی در خدمت شما خواهیم بود اینک توجه فرمایید به مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان محمد طایر ظاهرزاده در اولین همایش بین پارلمانی کشورهای آسیای مرکزی شرکت و سخنرانی کرد. نخستین همایش بین پارلمانی کشورهای آسیای مرکزی در موضوع تقویت همکاری‌های راهبردی همه‌جانبه کشورهای آسیای مرکزی و نقش پارلمان‌ها در این روند در شهر ترکستان جمهوری قزاقستان آغاز و کار کرد. تأکید شد که امروز فعالیت مشترک کشورها بیش از هر زمان دیگری برای توسعه اقتصادی اجتماعی منطقه آسیای مرکزی اهمیت دارد. در این زمینه مجلس‌های ما می‌توانند به گسترش روابط تجاری و اقتصادی از هر نظر کمک کنند. رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان ابراز داشت که تاجیکستان حامی همکاری‌های سودمند متقابل با کشورهای آسیای مرکزی برای توسعه مشترک پایدار است. در اولین همایش بین پارلمانی کشورهای آسیای مرکزی تاجیکستان و قزاقستان در مورد تقویت همکاری‌های بین پارلمانی گفتگو کردند. محمد طاهر زاکرزاده رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در حاشیه این اولین همایش بین پارلمان کشورهای آسیای مرکزی در ترکستان قزاقستان با مولین اشینبایف رئیس مجلس سنات پارلمان جمهوری قزاقستان دیدار و گفتگو کرد. تأکید شد که تاجیکستان و قزاقستان روابط دوستانه و مشارکت راهبردی دارند و مردم دو کشور با پیوندهای دوستی برادرانه بر اساس سنت‌ها و ارزش‌های مشترک به هم مرتبط هستند. اطمینان داده شد که این دیدار به تقویت روابط چندجانبه کمک خواهد کرد. طرفین همچنین از همکاری‌های دو جانبه و چندجانبه بین تاجیکستان و قزاقستان که به طور پیوسته در حال توسعه است ابراز رضایت کردند. تأکید شد که روابط دو جانبه بین تاجیکستان و قزاقستان از طریق گفتگوهای مستمر در سطوح بالا در همه زمینه‌ها محتوای جدید پیدا می‌کند و بسیاری از حوزه‌های مورد علاقه و منفعت طرف را در آینده پوشش خواهد داد. بحران انسانی در منطقه‌های زلزله‌زده ترکیه با گذشت 6 روز از دو زلزله 7.8 ریشتری در 10 استان جنوب ترکیه تعداد زیادی از شهروندان این منطقه ها همچنان زیر آوارند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره.
ششمین روز از فاجعه دو زمین لرزه بی سابقه 7.8 ریشتری در استانهای جنوبی ترکیه با شرایط ویژه بحرانی و آوارگی مردم این منطقه سپری می شود. شهرهای کانون زلزله به ویرانه تبدیل شده و امید بازماندگان برای زنده ماندن بستگانشان زیر آوار به یأس تبدیل شده است.
دیگه امیدی برای زنده بودن برادرزادم نیست. منتظر هستیم حداقل جنازه را تحویل بگیریم. هنوز از زیر آوارها شناسایی نشده.
بر اساس آمار رسمی تا کنون بیش از 21,000 شهروند مناطق جنوبی ترکیه جان باخته و تعداد مصدومین در مرز 100,000 نفر قرار گرفته است. وضعیت حاکم بر شهرهای زلزله زده بیانگر این است که هنوز تعداد زیادی زیر آوارها مدفونه.
نوه هایم اینجا هستند، زیر خروارها آوار. مطمئنم که دیگه زنده نیستن. خدا رحمتشان کند و به داد ما بازماندگان برسد.
زلزله روز دوشنبه هفته پیش 500 کیلومتر مربع از مناطق جنوبی ترکیه را تحت تأثیر مستقیم قرار داده و شهرهای کانون زلزله را از حالت عادی خارج و غیر قابل سکونت کرده است.
حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، شهر مالاتیا، کانون زلزله جنوب ترکیه.
ادامه مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. پیام تبریک رئیس جمهور پاکستان به رهبر معظم انقلاب اسلامی. رئیس جمهور پاکستان سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران را به حضرت آیت الله خمینی رهبر معظم انقلاب اسلامی تبریک گفت. عارف علوی رئیس جمهور پاکستان در پیام به حضرت آیت الله خامنه‌ای 44مین سال روز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران را به ایشان تبریک و بر تعهد پاکستان برای تحکیم روابط تأکید کرد. در این پیام آمده است روابط برادرانه پاکستان و ایران ریشه در پیوندهای زبانی، فرهنگی و مذهبی دارد و اسلام آباد متعهد به تقویت بیشتر این روابط با تهران است. نخست وزیر و رئیسان مجالس سنت و ملی پاکستان نیز دیروز با ارسال پیام‌های روز ملی ایران و سالروز پیروزی انقلاب اسلامی را به ملت و دولت ایران تبریک گفتند. مردم ایران در سال 1979 آخرین شاه از خاندان سلطنتی پهلوی را سرنگون و دست آمریکا را از منابع ایران کوتاه کردند. اما وزیر امور خارجه تاجیکستان نیز سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را به حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران تبریک گفت. سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان در پیام به همتای خود سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و روز ملی جمهوری اسلامی ایران را تبریک گفت. وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان در این پیام از پیشرفت چشمگیر جمهوری اسلامی ایران در تمامی عرصه‌های دولت داره افزایش اعتبار و منزلت آن در صحنه بین المللی ابراز خرسندی کرد. سراج الدین مهرالدین همچنین خطاب به امیر عبداللهیان گفت: اطمینان دارم که بر مبنای ارزش‌های مشترک تاریخی، فرهنگی و ظرفیت‌های فراوان دو کشور مناسبت‌های دوستانه و همکاری‌های چند جانبه بیش از پیش تحکیم خواهد یافت. مراسم بزرگداشت روز ملی جمهوری اسلامی ایران در بوسنی و هرزگوین، گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره.
مراسم بزرگداشت روز ملی جمهوری اسلامی ایران و 44مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با حضور کم سابقه مقامات بلندپایه کشوری و لشکری، سفرهای کشورهای مقیم بوسنی، هیئت‌های دیپلماتیک و وابستگان نظامی، چهره‌های برجسته علمی، دانشگاهی و فرهنگی بوسنی همراه.
از فرصت استفاده میکنم و به همه برادرانمان در ایران، به زنان و مردان مسلمان در ایران این روز ملی را تبریک میگویم و از خداوند میخواهم که هر آنچه خیر دنیاست به ما عطا کند. همچنین دوست دارم از جمهوری اسلامی ایران بابت همه کمک هایی که در اینجا در بوسنی و هرزگوین میکنند تشکر کنم.
فرصت را مغتنم شمرده و 44 سالگی آزادی و پیروزی انقلاب اسلامی را به برادران ایرانی تبریک می‌گویم. بر این باورم که توسعه واقعی و به ثمر نشستن آن چیزی که امام خمینی رحمت الله آغازگران بوده است در انتظار ایران است.
میهمانان این جشن باشکوه فرا رسیدن 44مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را به ماشاءالله شاکری، دیپلمات ارشد کشورمان که میزبان این مراسم در هتل بریستول سارایوو بود، تبریک گفته و به علاقمندی خود به نظام جمهوری اسلامی ایران تأکید کردند.
جامعه بوسنی و هرزگوین لازم به ذکر نیست که میزان علاقمندی و پیوندهای عاطفیشون با جامعه ما چقدره. این جامعه علارغم اینکه متشکل از سه قومیت مختلفه، اما تقریبا من فکر میکنم از همه قومیت‌ها در جشن سالگرد انقلاب ما حضور داشتن و چهره‌های برجسته علمی، سیاسی، مذهبی، وزرا، اعضای به هر حال کابینه، معاونین، سفرای بسیاری از کشورها در این برنامه، به ویژه سفرای کشورهای اسلامی، سفیر فلسطین که به عنوان مقدم سفرا هست در این برنامه شرکت داشتند و همه نسبت به آینده انقلاب، پیروزی انقلاب ابراز امیدواری کردند.
در این مراسم کیک مزین به پرچم پرافتخار کشورمان به عنوان نماد ساروز پیروزی انقلاب اسلامی برش خورد. سید محمد مرتضوی، خبرگزاری صدا و سیما، سارایوو.
نشست کارگروه های تپوگرافی هیئت های دولتی تاجیکستان و قرقیزستان در بیشکک برگزار و به پایان رسید. از 3 تا 9 فوریه سال جاری نشست کارگروه های توپوگرافی و حقوقی هیئت های دولتی جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان در خصوص مرزبندی و تعیین مرزهای دولتی در بیشکک برگزار شد. در پایان این نشست پروتکل های مربوطه امضا شد. نشست بعدی گروه های کاری در جمهوری تاجیکستان برنامه ریزی شده است. برگزاری نشست تخصصی بررسی وضعیت بیماری های سرایتی در تاجیکستان. نشست تخصصی بررسی وضعیت بیماری‌های سرایتی در تاجیکستان برگزار شد. نشست برخط وزارت تندرستی تاجیکستان با حضور جمال الدین عبدالله زاده وزیر تندرستی تاجیکستان برگزار شد. در این نشست آنا پاپاوا رئیس سرویس فدرالی حمایت از حقوق مصرف کننده و رفاه بشری روسیه نیز شرکت کرد. در این نشست مجازی در خصوص پیشگیری از بیماری‌های واگیر تبادل نظر شد. قطع روابط بارسلونا با تل اویو. شهرداری بارسلونا در حمایت از ملت فلسطین و محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی علیه آنان روابط خود را با تل اویو قطع کرد. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره از پاریس.
کف زدن و تشویق برای جدایی و قطع رابطه. شهرداری بارسلون در حمایت از ملت فلسطین و محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی علیه آنان روابط خود را با تل اویو قطع کرد.
بر پارت دل استات اسرائیل اینکلوئن لا اوکوپاسیو.
من بیش از 100 سازمان و بیش از 4000 شهروند رو به دفاع از حقوق بشر فلسطینی ها فراخوندم و به همین علت به عنوان شهردار در نامه‌ای به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفتم که روابط نهادی بین بارسلونا و تل اویو رو قطع کردم.
خانم کولائو در نامه خود به نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفته اگر وضعیت حقوق بشر در اراضی اشغالی تغییر نکند و این رژیم دست از تجاوزات خود علیه ملت فلسطین نکشد، روابط دو طرف به روال سابق باز نخواهد گشت. فدراسیون جوامع یهودی اسپانیا FCGE این تصمیم پایتخت منطقه کاتالون اسپانیا را یهود ستیزی پیچیده خواند و سخنگوی وزارت خارجه رژیم صهیونیستی نیز در سلسله توییت هایی به زبان کاتالونیایی قطع روابط بارسلون با تل آویو را محکوم کرد. در توماری که فعالان احزاب حقوق بشر و جنبش بایکوت رژیم صهیونیستی به شورای شهر بارسلون اسپانیا تقدیم کردند آمده است همه سازمان های مستقل باید جنایات رژیم آپارتاید اسرائیل علیه مردم فلسطین را محکوم کنند.
Et qui est de plus en plus dénoncé par les organisations internationales des droits de l'homme.
به اعتقاد سازمان‌های طرفدار حقوق بشر، مردم فلسطین با یک آپارتاید مواجه هستند. سرکوب و تبعیض نژادی در فتح این آپارتاید قرار دارد.
بارسلون همچنین به عنوان یکی از بزرگترین شهرهای توریستی جهان، قرارداد 25 ساله خواهرخواندگی خود را با تل آویو ملغا اعلام کرد.
حالا مقامات رژیم صهیونیستی نگران جدایی خواهرخونده های دیگه شون در اروپا هستن. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
علاقه مردم کشمیر به انقلاب اسلامی ایران و سردار سلیمانی. مردم کشمیر هند علاقه خاص به انقلاب اسلامی و سردار دلها شهید حاجی قاسم سلیمانی دارند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره.
با بافتن شال زندگیشان را می گذرانند در کارگاهی در روستای گندزیبات در اطراف سرنگر کشمیر شمال هند، جایی که در و دیوارش رنگ و بوی ایران دارد.
رهبر ما به ایرانی ها یکیه و ما از او پیروی میکنیم.
در شهر هم همان نشانه های پیوند با انقلاب ایران را میشود دید بر در و دیوار.
ایران دین بدین گروت.
من از دوستداران انقلاب ایرانم. پیام رهبر انقلاب صلح و امنیت است و ما مسئولیم این پیام را به جهان برسانیم.
سید محمد مشاهد فارسی بلد نیست ولی در حال حفظ کردن سرود سلام فرمانده است.
سلام فرمانده تقدیم به امام ماست، برای همین آن را یاد میگیرم.
خواهرش شیرین زهرا هم از طرفداران سلام این سرود ایرانی است.
سلام فرمانده رو در اینترنت شنیدم و به اون علاقه مند شدم. من کلیپ هایی رو برای اینترنت ساختم و بازدید های زیادی به دست آوردم.
سلام آدی نسل گیور جامنده، سلام فرمانده سید علی دایه
فراخنده. در این خانواده نویز حسن هر روز صبح در صفحات روزنامه به دنبال اخبار ایران است. همسرش هم از کودکی با انقلاب ایران آشنا شده.
ارتباط من با انقلاب اسلامی ایران از دوران کودکیه. من با تماشای عکس امام خمینی بزرگ شدم. تصویر ایشون روی دیوار منزل به من انرژی و توان میداد. من از پدر و مادرم درباره او میپرسیدم و اونها از انقلاب اسلامی میگفتند.
سرینگر کشمیر همان شهری است که تصویر سردار سلیمانی را پس از شهادتش روی در و دیوار نصب کردند.
شهادت حاج قاسم سلیمانی روز بسیار غم انگیزی برای همه ما بود. او حامی و یاور مستضعفان جهان بود و جان تازه‌ای به مقاومت و انقلاب داد. پس از شهادت سردار سلیمانی، جوانان کشمیری عکس او را در سراسر کشمیر نصب کردند.
پارسال در همین منطقه بود که نیروهای امنیتی هند عکس شهید سلیمانی را از دیوار یک خونه پایین آوردند، اما مردم به خیابان آمدند و اعتراض کردند.
Come on, come on, come on.
نیروهای امنیتی با عضوهایی از مردم عکس شهید سلیمانی را دوباره روی دیوار نصب کردند. سید محمد برهان، خبرگزاری صدا و سیما، کشمیر.
توجه شما را به چند خبری ورزشی جلب میکنم. تیم ملی خاکی سالانی ایران در دیدار ردبنده جام جهانی بار دیگر آمریکا را شکست داد و به عنوان سیوم دست یافت. در دیدار ردبنده رقابت‌های جام جهانی خاکی سالانی با میزبانی آفریقای جنوبی روز شنبه 22 بهمن، تیم‌های ملی ایران و آمریکا مقابل هم قرار گرفتند که این مسابقه پس از تساوی 4-4 در ضربات پنالتی با برتری 3-2 ملی‌پوشان ایران به پایان رسید. تیم ملی ایران پیش از این و در مرحله گروهی هم موفق شده بود آمریکا را با نتیجه 7-3 شکست بدهد. به این ترتیب تیم ملی خاکی ایران مقام سوم رقابت‌های جام جهانی هکی را از آن خود کرد. ریال مادرید قهرمان جام باشگاه‌های جهان شد. تیم ملی فوتبال ریال مادرید با برتری مقابل الهلال عربستان با نتیجه 5-3 قهرمان باشگاه‌های جهان شد. این دوره از رقابت‌ها با تأخیر به فوریه 2023 موکول شده بود و رقابت‌ها به مدت 11 روز در دو شهر رباط و طنجه برگزار شد. فدراسیون بین‌المللی فوتبال فهرست نهایی نامزدهای جوایز بهترین‌های سال 2022 را معرفی کرد. رأی‌گیری بهترین‌های سال 2022 توسط سرمربیان و کاپیتان‌های تیم‌های ملی و بهترین روزنامه‌نگاران جهان تا جمعه 14 بهمن ادامه داشت و رأی‌گیری عمومی نیز در فیفا تا پایان وقت روز جمعه انجام شد. مراسم نهایی نیز روز دوشنبه 8 اسفند در پاریس فرانسه برگزار می‌شود. فهرست نامزدهای نهایی در دو بخش باقی مانده با این شرح است: بهترین بازیکنان مرد کریم بنزیما از فرانسه و تیم رئال مادرید، امباپه از فرانسه و تیم پاریس سن ژرمن، مسی از آرژانتینا و تیم پاریس سن ژرمن. شنوندگان گرامی، در پایان بخش مشروع خبرها توجه شما را جلب میکنم با گزارش ویژه که همکارمان آقای نیکورز آماده کرده است.
مسکو پایتخت روسیه هفته پیش سر شده میزبان کشورهای شرکت کننده در دور نوبتی گفتگوهای امنیتی منطقه بود که برای بررسی مسائل امنیتی منطقه و به ویژه تحولات افغانستان گرد هم آمدند. بدین ترتیب دبیران شورای امنیت کشورهای روسیه، جمهوری اسلامی ایران، تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغیزستان و چین در مسکو جلسه خود را دایر کردند و مسائل و مشکلات مربوط به امنیت منطقه را بار دیگر مرور نمودند. علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران از جمله مهمانان بلندپایه شرکت کننده در جلسه مسکو بود. وی گفت که حضور و خروج امریکایی ها از افغانستان از جمله عامل های ایجاد کننده خطر برای امنیت منطقه بوده و همچنان پیامدهای آن را مردم افغانستان و کشورهای منطقه احساس می کنند. و در این زمینه گفت
ما کاملا بر این نظر هستیم که حضور آمریکا در منطقه ناامن کننده و بی‌ثبات ساز بوده. تجربه افغانستان این نظر را کاملا تایید می‌کند. همچنین اتفاقات عراق و ایجاد داره در این منطقه شمال و اتفاقاتی که در اوکراین رخ داد در اثر اقدامات مستکبرانه آمریکا بود که مردم اوکراین رو قربانی اهداف خودش کرد. الان هم به دنبال تجدید تنش یک طرفه با ملی هر جا هر و آمریکا هست بی ثباتی ناامنی آتش‌افروزی جنگ‌افروزی وجود دارد و هر جا همکاری کشورهای منطقه با همدیگر بنیادی و عمیق ثبات و صلح و آرامش و رفاه حاکم است. در طول چهار دهه گذشته و در بدترین شرایط کشور افغانستان جمهوری اسلامی ایران همواره در کنار مردم افغانستان بوده و همکنون نیز بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری و برغم مشکلاتی که تحریم‌های ظالمانه یک جانبه و غیرقانونی ایالات متحده آمریکا برای مردم ایران ایجاد کرده، دولت و مردم ایران با کمال میل در حال کمک رسانی به مردم افغانستان و پذیرای بخش زیادی از مهمانهای این کشور هستند. فهرست کمک و میزان جمعیت مهاجر به ایران رقمهای بزرگ و خارق‌العاده‌ای را نشان می‌دهد.
در همین حال سیاست همسایگی و به ویژه حسنیت برای کمک به حل مشکلات افغانستان از برنامه‌های اصولی جمهوری اسلامی ایران بوده که در طول سال‌های اخیر همواره این را به اثبات رسانیده است. اما اجلاس امنیتی مسکو در حال پشت‌سر شد که نماینده طالبان به این اجلاس دعوت نشده بود. با این حال ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان گفت که میبایست نمایندگان این ساختار در جلسه مسکو و جلسات اینچنینی دعوت میشدند. او گفت که وقتی که بررسی تحولات افغانستان در دستور کار قرار میگیرد، حتما باید نمایندگان این ساختار در آن حضور میداشتند تا دیدگاه های خود را برای حل و فصل مشکلات موجود مطرح مینمودند. با این حال دعوت نشدن طالبان به جلسه مسکو از سوی بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران نشانه آن است که کشورهای منطقه به ویژه روسیه هنوز هم به درخواست‌ها و انتظاراتش از ساختار طالبان پاسخ مشخص و تأثیرگذار نگرفته است. این در حالی است که در آستانه برگزاری اجلاس مسکو زمیر کابولوف فرستاده ویژه رئیس جمهوری روسیه به کابل سفر کرد و با مقامات بلندپایه طالبان دیدار و گفتگوهای انجام داد. نکته جالب توجه این است که در ماه نوامبر که اجلاس امنیتی مسکو نیز دایر شد، باز هم نمایندگان طالبان به آن دعوت نشدند. این در حالی بود که در آغاز سرکار آمدن طالبان در کابل، نمایندگان بلندپایه این گروه به مسکو دعوت شدند و در اجلاس مشابه امنیتی شرکت کردند. اما با گذشت زمان به نظر می رسد که انتظارات کشورهای منطقه از گروه طالبان تا هنوز بی پاسخ مانده است. کشورهای منطقه و از جمله همسایگان افغانستان خواستار برقراری دولت و حکومت فراگیر در افغانستان هستند که به نمایندگی از تمام قوم‌های ساکن این کشور فعالیت کند. به اعتقاد کارشناسان و آگاهان، نبود این مسئله باعث می شود که مشکلات در جامعه افغانستان که برخواسته از دخالت‌های قدرت‌های فرامنطقه است همچنان به قوت خود باقی بماند. با این حال جمهوری اسلامی ایران که از مبتکران اصلی گفتگوهای منطقه‌ای امنیتی بوده است، در تلاش و کوشش است که هر چه زودتر راه حل برای بحران افغانستان پیدا بشود و جلوی دخالت‌های قدرت‌های فرامنطقه‌ای و همچنین به نیابت از آنها گروه‌های تروریستی افراطی گرفته شود. ابراهیم رحیم‌پور از آگاهان مسائل سیاسی منطقه درباره این نوع همکاری‌ها و سیاست‌های اصولی جمهوری اسلامی ایران در مسئله همکاری امنیتی با کشورهای منطقه این گونه اظهار نظر کرد.
ما به هر حال جزء سیاست‌های کلان مملکت و نظاممون این است که هر چه بیشتر با کشورهای همسایه، منطقه و مسلمان که این هرسش در خیلی از این کشورها هرسش هست، با روسیه خب یه متحد تقریبا متحدی که داریم به سمت استراتژیکی و راهبردی حرکت میکنیم، هنوز هم باز شاید به اون مرحله نرسیدیم، گام های دیگری باید برداریم. ولذا هدف این هستش که ما بیشتر با اینها به اصطلاح اقتصادهامون، فرهنگمون، مردممون به اصطلاح با همدیگه پیوندهای قوی تری رو داشته باشن و اگر این کار رو بکنیم تأثیرات امنیتی ما هم میتونیم بگیم با هزینه‌های اقتصادی و که منافع اقتصادی هم داره، پیوندهای امنیتی ما بیشتر با هم دیگه گره میخوره.
یادآور میشیم که اجلاس گفتگوهای امنیتی منطقه در سال 2019 در جمهوری اسلامی ایران آغاز به کار کرده، دو دوره اول آن در تهران برگزار شد. بعدن دورهای بعدی این روند در دوشنبه و دهلی نو پایتخت هندوستان دایر گردید که در آن مقامات شرکت کننده مسائل مربوط به مشکلات امنیتی منطقه را مورد بررسی قرار دادند که مهمترین این مسئله ها مسئله امنیت پیرامون تحولات افغانستان است. در اجلاس پیشتر شده مسکن نیز این موضوع از موضوعات محوری به شمار می رفت.
شنوندگان گرامی، در پایان این بخش سیاسی بار دیگر توجه شما را به سرخط مهمترین خبرها جلب می‌کنم. حضور رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در اولین همایش بین پارلمانی کشورهای آسیای مرکزی. بحران انسانی در منطقه های زلزله زده ترکیه. قطع روابط بارسلونا با تل آویو. و ایستادن ایران بر سکوی سیوم جام جهانی هاکی. از همراهی شما عزیزان به این بخش سیاسی صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
تشکر و قدردانی میکنیم از همکارانمون در بخش سیاسی. از شما هم سپاسگزاریم که امروز دوشنبه همراه بودید با نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. روز و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار. چشمت به غمزه ما خون خورد و میپسندی، چشمت به غمزه ما خون خورد و میپسندی، جانا روا نباشه خون ریز راه ما، جانا روا نباشه خون ریز راه ما.
در این شب سیاه گم گشت راه مقصود از گوشه برون آی ای کوکب هدایت از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود زنهار از این بیابان وین راه بی نهایت زنهار از این بیابان وین راه بی نهایت Yeah.